أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه دوم از سوره حجرات رو ترجمه کردیم. عرض کردیم در این سوره خدای متعال بیان فرموده که تقدم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نکنید، پیش دستی بر حضرت نکنید. و این تقدم عرض کردیم به معنای این است که انسان حضرت اگر یه برنامه‌ای برای عالم دارند و طرحی برای عالم دارند، رسالتی دارند، در مقابل اون رسالت و مأموریت حضرت انسان پیش دستی کنه، جلو بیفته به جای اینکه دنبال سر حضرت حرکت بکنه. این رسولی که خدای متعال فرستاده با یک مأموریت، یک خبری آورده برای ما از عالم غیب که دست احدی به اون خبر نمیرسه، او حامل و دارای اون خبر هست. نسبت به این خبری که حضرت آورده نباید کسی خبر دیگری رو طرح بکنه و اگر حضرت خبری آوردن باید صوت حضرت در عالم باشه، باید قول حضرت در عالم شنیده بشه، صوت حضرت شنیده بشه، کسی دیگری نباید قول و صوتی داشته باشه. در مقابل حضرت که خبری آوردند و رسالتی دارند، رسالتشون این خبر رو به عالم برسونن، خبر توحید رو، یک جریان اعرابیگری است که این جریان اعرابیگری در آخر سوره ازش بحث میشه که حالا انشالله وقتی رسیدیم اونجا خصوصیات این اعرابیگری رو عرض میکنیم. جهر له بالقول شاید معناش اینه که با قول خودش میخواد یه پرده ای از جلو چشم او دل او برداره، حرفی رو بر او آشکار کنه. گویا اینم صاحب خبری است، خبری داره که دست رسول نیست، که همونطوری که حضرت خبری آوردن از عالم بالا که دست ما نیست و میخوان پرده ها رو از جلوی چشم دل ما بردارن، از گوش ما بردارن، ما با خبر بشیم. گویا ما هم یه خبری داریم که در دست حضرت نیست، میخوایم به حضرت خبر بدیم. یه جریانیست که میخواد خبر خودش رو بالا دست خبر حضرت مطرح کنه، یا میخواد نه، با خبر خودش پرده ای از چشم حضرت دل حضرت برداره، غیبی رو برای حضرت، پوشیده ای رو برای حضرت آشکار کنه. عهد اینجور نیست، تمام غیب عالم در اختیار این پیغمبره. گویا قرآن به ما هشدار میده که یه چنین جریانی است، شما مواظب باشید گرفتار این جریان نشید، شما مواظب باشید که دنباله رو به این جریان نشید. هشدار خدای متعال به مؤمنین برای این هست، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. به مؤمنین خطاب میکند، که عرض کردیم مؤمن این سوره شاید در مقابل اعرابی است که در آخر سوره از او بحث میشه، که وارد وادی اسلام شده ولی از ایمان بهره ای نبرده، از نور ایمان در وجود او خبری نیست. به این مؤمن خطاب میکند، شما مواظب باشید جهر به قول پیدا نکنید، رفعت صوت نداشته باشید، صداتون رو بالاتر صدای حضرت بلند نکنید، که از کردیم یه معنای ظاهری داره، یعنی وقتی با حضرت حرف میزنید مواظب باشید ادب و حضور داشته باشید، صداتون رو بلند نکنید. این معنای ظاهری است، معنی بدی هم نیست، ولی شاید معنای دقیق ترش اینه که رفعت صوت نداشته باشید، یعنی خبری رو دست خبر حضرت نیارید، نخواهید خبرش رو شما تو عالم صوت و سیت و سر و صدایی پیدا کنه که خبر حضرت رسول گم بشه، سر و صداش، صدایش خبر شما بالاتر باشه. نخواهید از غیب یه خبری برای حضرت بیارید، توهم کنید که میتونید پرده از جلوی حضرت بردارید، غیبی رو برای حضرت آشکار کنید. لا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض. که نتیجهش اینه که عرض کردیم مؤمن ابتداعا این کار رو نمی کنه. اون کسانی که این کار رو می کنن همون جریان اعرابی ها، جریان نفاق هست که خبر فاسد میاره، فاسده که این کار رو می کنه، می خواد امت حضرت رو دوچار تشتت کنه، حضرت امت حضرت رو از حضرت جدا کنه، جلو بیاندازه بر حضرت، صدای حضرت گم بشه تو سر و صداها، خبر حضرت شنی نشه. مؤمن این کاره نیست، ولی این هشداری که میده که شما من حیث لایشعر بدون این که متوجه باشید تمام اعمالتون از دستتون میره، مجاهدتاتون، زحمتاتون، اگه صداتون بلندتر شد از بین میره، گویا این جریان نفاق مؤمن رو هم گرفتار میکنه. همین طور هم شده دیگه، یه جریانی بوده که صدا بلند کردن مقابل حضرت، خب تا کار رسیده به کسانی که مقابل اهل بیت سر و صدا بلند کردن، در مقابل خود حضرت عرض کنم اظهار نظر میکردن و اظهار نظر خودشون رو دنبال میکردن، میخواستن نظر خودشون رو به کرسی بنشونن. در داستان حدیبیه و جاهای دیگه هست، صلح حدیبیه مخالفت میکردن با حضرت، سر و صدا را میانداختن، میخواستن حرف اونا به کرسی بنشینه. گویا اونا چیزی بلدن که حضرت نمیداند، گویا خیرخواهی برای امت میخوان کنن که حضرت اون خیرخواهی رو ندارن برای امت، و دنبال روای اون هم همینجور هستن. در دوران ائمه علیهم السلام بودن. من یکی دو تا حدیث رو مایلم بخونم که مقدار مسئله رو واضح میکنه. در همین زمینه عرض کنم در حدیث هست که آمد ابن یعقوب میگه من محضر امام صادق بودم، یکی از شخصیت های اهل شام وارد بر حضرت شدن. خب میدونید شام مرکز حکومت بنی امیه بوده و مرکزی بوده که طبیعتاً دشمنی با امیرالمؤمنین و اهل بیت رو در اونجا بست و گسترش دادن، اکثراً ارادتی به اهل بیت نداشتن. میگه خب سر و صدای علم امام صادق و آوازه علم صادق، امام صادق هم که کل دنیای اسلام رو گرفته بود، میگه از شام آمده بود محضر امام صادق و حضرت عرض کرد من شخصیتی هستم که علم کلام میدونم، فقه میدونم، با احکام و فرائض آشنا هستم، آمدم با اصحابتون مناظره کنم، گفتگویی کنم و معلوم بشه که حق با ماست یا با شما. حضرت یه سوال ازش کردن، فرمودن کلامو که من کلام رسول الله او من اندک، این حرفایی که میخوای بزنی آمدی مناظره کنی، حرف رسول خدا رو آوردی، میخوای ببینی شما بهتر حرف پیغمبر رو فهمیدی یا اصحاب من، یا نه از خودت حرفی داری، میخوای ببینی حرف تو بهتر است یا حرف پیغمبر خدا. به حضرت عرض کرد که من فقال من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من اندی، یه بخشش از نزد رسول خداست حرفایی که من برادم، یه بخشش هم بالا خودمه، خود ما هم بالاخره عقل داریم، تجربه میکنیم، دانش داریم، تو نیست که دست ما خالی باشه. حضرت یه جمله‌ای بهش فرمودن که هشدار برای هم است. فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت اذن شریک رسول الله، خودت شریک پیغمبر خدا میدونی؟ میگه یکی من، یکی پیغمبر من، بخشی از حرفم از حضرت، بخشی از خودمه. این خطری است که خیلی ها در معرضش هستن. قال لا، نه نمیگم من شریک رسول خدا هستم. قال فسمعت الوحی عن الله عز و جل یخبرو که، اگه شریک رسول خدا نیستی و در عرض رسول خدا حرفی نداری، آیا وحی به تو میشه همینطور که به حضرت وحی میشده که میگید بخشی از حرفم مال رسول خداست، بخشی از حرف مال خودمه، یعنی خودت هم عرض حضرت قرار میدی، حضرت بهش وحی میشد. ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوها، شما هم دانشت از این جنسه، اون جنس کلام، کلام معصومه، لسان الله هست حضرت، شما هم بهت وحی میشه؟ قال لا، گفت نه. حضرت اونم تجب طاعتو که کما تجب طاعت رسول الله صلی الله علیه و آله، طاعت تو واجبه، مقام وجوب طاعت داری، اون چنان که حضرت اطاعتشون واجب بود، حرفشون حرف خدا بود، امرشون امر خدا بود. عرض کرد نه. امام صادق توجه کردن به یونس ابن یعقوب، حضرت فرمودن به یونس ابن یعقوب، یا یونس ابن یعقوب هازا قد خصم نفسه قبل ان یتکلم، قبل اینکه حرف بزنه خودش حرف خودشو باطل کرد. ببینید اینجوریه، یه عده‌ای بودن که میگفتن یه سخنی حضرت داره، یه سخنی هم خود من دارم. اینا صداشون رو بلند میکردن که گاهی صدای ائمه علیهم السلام شنیده نمیشده. ببینید یه حدیثی رو باز مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، که صدیر میگه با امام صادق علیه با امام باقر علیه السلام در مسجد الحرام بودیم، حضرت دست من رو گرفتن رو به قبله ایستادن، رو به بیت، رو کعبه، فرمودن صدیر مردم امر بهشون شده که بیان مکه دور این سنگ ها طواف بکنن. میدونید کعبه به ظاهر یه سنگ هایی است، البته یکی از حرمات الله کعبه، یکی از چیزایی که حرمت الهی براش قرار داده شده و احترام داره کعبه است. این احترام کعبه به خاطر ارتباطش با بیت المعمور و عرش و قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، ولی اگه اون رابطه رو بردارید میشن سنگ ها. حضرت فرمودن که مردم مأمور شدن بیان دور این سنگ ها طواف کنن و بعد بیان اعلام ولایت به ما کنن، خودشونو به ما برسونن و اعلام کنن که ما ولایت شما رو پذیرفته ایم. بعد حضرت فرمودن خدای متعال در قرآن همینو فرموده، فرموده خدای متعال انی لغفارون، من غفارم، تدارک خطاهای بشر رو میکنم، انسان ها انسان غیر معصوم گاهی خطا میکنه، من تدارک میکنم خطاهاشون رو، ولی نه برای هر کسی. لمن تاب، کسی که رو به من بیاره، کسی که پشت به خدا کرده و داره میره از وادی ایمان بیرونه، این مشمول مغفرت خدا نیست، خودش پشت به مغفرت الهی کرده. لمن تاب، خطا کرده و رو به من میاره. و آمنه، کسی که در وادی کفر رو داره سیر در وادی کفر میکنه، او طالب مغفرت نیست، تلقی معرفت نمیتونه بکنه، به اون نمیشه مغفرت بدی. لمن تاب و آمنه و عمل صالحا، کسی که اهل عمل صالحه، اعمالش رو از این به بعد میخواد اصلاح کنه، عمل صالحی داره، این انشاءت عمل صالح هم همون تلقی ولایت و قبول ولایت باشه. ثم مهتدا، کسی که وارد وادی توبه و وارد وادی ایمان میشه و گردن میگذاره به ولایت، بعد اهتدا پیدا میکند. اهتدا یعنی قبول هدایت. خدای متعال یه هدایتی رو فرستاده، یه هدایی و هدایتی، یه نوری از عالم بالا آمده، این قبول میکنه این هدایت رو. کسی که اهتدا داره و خدای متعال رو هدایت الهی رو قبول میکنه، خدای متعال تدارک خطاهای این انسان رو میکنه. بعد حضرت اشاره کردن به خودشون، فرمودن ثم اهتدا الی ولایت، یعنی خدای متعال همه رو هدایت کرده، یه عده اهتدا و قبول هدایت دارن، یه عده با اینکه خدای متعال همه مسیر هدایت رو روشن کرده نمیپذیرن، نسبت به اونها تدارک و مغفرتی نیست. بنابراین حضرت فرمودن اصلا حج برای این است که مردم بیان طواف کنن، مقدمه سیر به سمت امامه. حالا این بعد توضیح داده بشه چطور این حج اگر خوب انجام شد از دلش ولایت و سیر به سمت امام به دست میاد، ولی علی حال حضرت فرمودن حج برای این هست. بعد فرمودن یا صدیر فوری که ساد دین ان دین الله، من حدیث برای این قسمتش خوندم، صدیر میخوای اون کسانی که صد از دین خدا میکنن، نمیذارن مردم هدایت بشن، حج برای هدایت به سمت امامه. اون کسانی که اهتدا پیدا میکنند و خدای متعال هدایت کرده به سمت امام، میان به سمت امام، اینا اصلا از حج بهره میبرن، به مغفرت الهی میرسن، تطهیر میشن، پاک میشن. حضرت موندن فقال ها اولای سادون ان دین الله بلا هدن من الله، اینا کسایی هستن که راه دین خدا رو سد میکنن، خودشون هدایتی دستشون نیست، صاحب هدا و هدایت و نور نیستن، یه جریان هدایتی خدا فرستاده، اینا نمیذارن مردم به سمت اون هدایت برن، خودشون که هدایتی دستشون نیست، راه دین خدا رو هم میبندن. بلا هدن من الله ولا کتاب مبین، نه کتابی در دستشونه، نه انوار هدایتی دارن. بعد فرمودن ان هؤلاء الاخابس، این خبیث ها، این ناپاک ها، این پلید ها، لو جلسو فی بیوتهم، اگر اینا تو خونشون میشستن، در باز نمی کردن، برای خودشون بیت و خانه ای درست نمی کردن، سر و صدا و خبری تو عالم را نمی داختن، فجال الناس، مردم می گشتن، فلم یجدو احدن یخبرهم عن الله تبارک و تعالی، کسی پیدا نمی کردن که مدعی باشه من از طرف خدا خبر میدم، من شما رو به دین خدا هدایت میکنم و به شما خبر میدم از رسولهی که پیغمبر خدا چه آورده، حتی یعتونا فنخبرهم عن الله تبارک و تعالی، کسی پیدا نمی کردن می آمدن سراغ ما. وقت ما که حامل خبر الهی هستیم، ما که علوم نبی اکرم نزد ماست، ما به اونها خبر میدادیم از خدای متعال و از رسول خدا. پس ببینید رفعت صوت یعنی این، یعنی کنار امام صادق تو هم مکتب بر خودت درست کنی. حضرت از خدا و رسول خبر میده تو دستت خالیه، چیزی دستت نیست. حالا روایت در این زمینه زیاده. پس بنابراین ببینید این رفعت صوت یعنی یه عده‌ای هستن کارشون اینه، جریان نفاقن، اعرابین، وارد حجرات رسول نشدن، وارد خانه حضرت نشدن، دستشون از علم و خبری که برای حضرت آمده خالیه. در این حال اینا مدعیان، اینا میشن صادون عن دین الله، نمیذارن مردم به حرفی که پیغمبر خدا آوردن، به نبأ و خبری که حضرت آوردن برسن. به ما هشدار دادن شما مواظب باشید اینجوری نشید. شما ممکنه مؤمنید ولی اگه موقع شما هم دنبال راه اونا افتادید، غفلت کردید، اونا میخوان سر و صدا تو عالم بلند کنن، شما هم وارد بحث با اونا شدید، کم کم سر و صدا بلند کردید، شما هم مبتلا میشید و اون وقت بدون اینکه متوجه بشید تمام اعمالتون حبط میشه، که حبط العمل هم بحث کردیم. وقتی واقع میشه که انسان از وادی ایمان میره تو وادی کفر، اونجا وادی است که دیگه هیچ عملی ثمر نداره، تمام اعمال خوب نابود میشن. مثل این کسی یه سرزمین حاصل خیز رو برداره ببره با تمام کشتش در یه کویر، اگر جا به جا کنید این زمینو، این زمین هم خشک میشه، بائر میشه، هیچ ثمره ای نمیده. این اجمالی از او. اصلا هشداره. خیلی از مؤمنین هم ممکنه خدایی نکرده سر و صدایی بلند کنن دیگه. من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم و بگم از اینکه چه اتفاقاتی افتاده در این فضای ظلمانی که دشمنان نبی اکرم و اهل بیت و اعرابی ها و منافقین ایجاد کردن، مؤمنین هم گرفتار شدن، کم کم اونم گاهی سر و صدایی از خودشون بلند کردن، همه شدن طبقه مرجع، یه عده دانشمندانن دیگه، نام نمیبرن دیگه. این آیه‌ای که بود در قبال این آیه که خدای دو تا آیه‌ای که گذشت، خدای متعال سه تا نهی داره: لا تقدمو، لا ترفعو، لا تشرعو. نسبت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدم نداشته باشید، رفعت صوت نداشته باشید، جهر بالقول نداشته باشید. حالا دو دسته انسان رو، دو دسته رو معرفی میکنه. یکی ان الذين يغضون اصواتكم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. میفهمید یه عده‌ای هستن که غض صوت در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارن، صداشون فرو افتاده است، صدایی در مقابل حضرت ندارن، یعنی در مقابل خبری که حضرت آورده، صوتی که حضرت در عالم از ناحیه خدا بلند کردن، میخوان خبر خدا رو، حضرت حق رو به عالم برسونن، رسالتشون انجام بدن، و غض صوت دارن، صداهاشون فرو افتاده است، خابیده است. میفهمد اینا کسانی هستن که امتحان الله قلوبهم للتقوا، خدای متعال قلب این انسانها رو برای تقوا امتحان کرده و آماده کرده، اینا تقوای قلب دارن. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. تمام مغفرت الهی و پاداش عظیم خدا مال اینهایی است که در مقابل صدای رسول خدا غض صوت دارن، صدا بلند نمی کنن، تواضع و خشوع در کلامشون، در لحنشون دیده میشه، کما اینکه در لحن منافقین استکبار و عرض کنم دشمنی با حضرت هست. ولا تعرفنهم فی لحن القول، میفهمد منافقین رو در لحن قول شما میشناسی، اینا هم در لحن قولشون تقواست، وقتی میبینی نوع حرف زدنشون، صوتی که دارن، علامت تقوای قلبه. از ما از این آیه شریف استفاده میشه که اونی که از ما میخوان غض صوت در مقابل خداست، در مقابل رسول خداست، در مقابل رفعت صوتی که منافقین دارن، اعرابی ها دارن، از ما غض صوت میخوان. این غض صوت هم ثمره تقوای قلبه. بنابراین اگر کسی امتحانها و ابتلاعات الهی که خدای متعال پیش میاره برای اینکه قلب وارد وادی تقوا بشه، تقوی القلوب انسان پیدا کنه، تقوی القلب پیدا کنه، اگر از عهده این امتحانها برآمد، قلبش وارد وادی تقوا میشه، نور تقوا به قلب او میرسه، صاحب تقوای قلب میشه. اگر صاحب تقوای قلب شد، این قلب متقی است که نتیجهش اینه که دیگه این انسان بی سر و صدا میشه، در مقابل صوت خبری که حضرت آوردن غض صوت داره، رفعت صوت نداره. این تقوای که در این آیه است همون تقوی القلبه، تقوی القلوبه، که عرض کردیم تقوای قلب یعنی همون تسلیم قلب. قلب صاحب تقوا قلب سلیمه، که در آیات متعددی خدای متعال اینو بیان میکنه. خدای متعال یکی از اوصافی که برای حضرت ابراهیم بیان کرده در سوره مبارکه ظاهرن و زاریات، خدای متعال میفرماید که و ان من شیعتهی لابراهیم اذ جا ربه به قلب سلیم، یکی از شیعیان ایشان حضرت ابراهیم خلیله، که شیعه یعنی چی؟ جا ربه به قلب سلیم، وقتی رو به حضرت حق میاره با قلب سلیم رو به حضرت حق میاره، اذ جا ربه به قلب سلیم، که ظاهر این آیه البته معناش اینه که حضرت از پیروان حضرت نوح هستند و آیین حضرت رو دنبال میکنن در عالم، من شیعتی یعنی شیعه نوح، ولی در روایات ما باطن این آیه که بیان شده مکرر است، روایات ما من شیعتی یعنی شیعت علیه، کسی که شیعه امیرالمومنین شعار حضرت پشت سر حضرت حرکت میکنه قلبش قلب سلیمه، کما اینکه خود امیرالمومنین فرد کامل این آیه هستند که قز صوت در مقابل رسول خدا دارن و تقوای قلب دارن، حقیقت قلب سلیم قلب حضرته. حضرت فرمودن که این ان من شیعتی یعنی شیعت علیه، صاحب قلب سلیمه. بعد قلب سلیم رو در روایات معنا میکنه، میفرماد قلب سلیم یعنی قلبی که یلقا ربه و لیس فی احد سواه، وقتی به ملاقات پروردگار میاد احدی جز خدا در این قلب نیست، یعنی قلبی که تبری داره از غیر پاک شده، وقتی پاک شده حضرت حق در قلب ظهور پیدا کرده، نور الهی در این قلب آمده، قلبی است که لیس فیه احد سوا، یعنی قلب یه مقامی است که می شود بیتی بشود که نور الهی فقط در این بیت باشه، محبت الهی فقط در این بیت باشه، اگر محبت الهی غالب شد در این قلب، قلب میشه قلب سلیم، قلبی است که دیگه تسلیمه، قلب سلیمه، و کل قلب فیه شک کن او شک و هو ساقط، قلبی که به مقام یقین نرسیده، شک در حضرت حق داره، از در اسماء و صفات الهی داره، این قلب قلب سلیم نیست، قلبی که در شرک هست، رد پایی از محبت غیر حضرت حق هست، این قلب سلیم نیست. قلب سلیم یعنی که در قلبی که در مقام یقینه و قلبی که خالص از هر گونه تعلق به غیر خدای متعال است. تقوای قلب یعنی همین. اینو در یه جلسه آیات سوره مبارک شعرا رو خوندم، دوباره میخونم. ببینید که در این آیات هست ولا تخزنی یوم یبعثون، در روزی که همه رو مبعوث میکنی خدای ما رو تنها نگذار، خارمون نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی که برانگیخته میشن مردم همه از قبرها بیرون میان در روز قیامت، هیچ مال و فرزندی نفع برای انسان نداره الا من اتى الله بقلب سلیم، الا اون کسی که با قلب سلیم رو به خدا متعال میاره، قلب سلیم آورده با خودش، که عرض کردیم قلب سلیم یعنی قلبی که دو چیز درش هست، از غیر پاک شده، یه تبری از غیر داره، دو پذیرفته حضرت حق رو، انوار محبت الهی یقین به حضرت حق در این قلب آمده. بعد میفهمد و ازلفت الجنت للمتقین، جنت محیا، بهشت محیا شده برای متقی. این متقینی که صاحب قلب سلیم هم این همون تقوای در قلب دارن، تقوای قلوب یعنی همین، متقینی که تقوای قلب دارن اونایی هستن که صاحب قلب سلیم هم. پس عنایت کنید، اونی که از ما خواستن این است که ما قلب سلیم داشته باشیم، این قلب تسلیم نبی اکرم باشه، شریک برای نبی اکرم، شریک برای خدای متعال تو این قلب نباشه، قلبی باشه که محبت نبی اکرم بر او غالب هست و هیچ محبت دیگری در این بر این قلب غلبه نمی کنه، که اگر قلب اینجور شد سر و صدایی در مقابل حضرت نداره، دیگه صوتی نداره، این قلب محل ظهور خبر حضرت و نبع حضرت هست، این قلب دیگه می توانه بشنوه کلام رسول رو و ظرف اون نبع و خبر رسول خدا باشه، این قلب وقتی دیگه در مقابل خبر رسول خدا سر و صدایی نداره، آماده میشه، خضوع داره، خشوع داره، رفعت صوت نداره، آماده میشه که کلام رسول خدا رو بشنوه. اینا از فهمونه. ما هم باید همینجوری باشیم دیگه. اونی که از ما خواستن تقوای قلب در مقابل رسول خداست. قلبمون باید متقی باشه در مقابل خدای متعال و خبر حضرت حق و و صدایی که نبی اکرم، خبری که در عالم آوردن، قولی که آوردن، در مقابل اون قول سر و صدایی نداشته باشیم، تسلیم محض باشیم. هیچ حرج و سختی در مقابل در دل ما در مقابل این کلام نباشه. اگر کسی اینجوری شد، اون وقت ظرف میشه برای اینکه این خبر به این قلب وارد بشه، و الا نبی اکرم بیه چه قلبی که اینجوری نیست نمیرسه. لذا عنایت بکنید، در روایات ما مکرر و متعدد آمده، فراوان این روایات، که فرمودن که تحمل کلام ما، اینکه کسی بتونه حامل کلام ما بشه، حقیقت علمی که در محضر امام هست در قلب او نازل بشه، جاری بشه به اندازه ظرف وجود خودش، قلبش ظرف علوم ائمه و معارف بشه، تحملش دشواره و نمیتونه کسی برداره بار علم ما رو، الا اون کسی که یا ملک مقرب باشه که ما نیستیم، یا نبی مرسل باشه، هم نبیست هم رسوله که ما نیستیم. اینها هستن که کلمات ائمه رو تحمل میکنن. و یا این که عرض کنم کسی باشه که خدا متعال قلبش رو امتحان کرده، او عبدون امتحان الله قلبه للایمان، شاید قلبی که خدا امتحان کرده، ریاضت داده، آمادش کرده تا انوار ایمان رو به اون قلب عطا کنه، این همون قلبیست که تقوی قلوب داره، یعنی خدا متعال ریاضتش داده، او آماده شده، صاحب تقوی قلبه، دیگه دنبال هر کسی نمیره، از مرز ولایت الله خارج نمیشه، دنبال دیگران حرکت نمی کنه، تبری درش کامله و پذیرش ولایت الله هم درش کامله. این میشه قلبی که تقوی قلوب داره، آماده ایمانه. وقت این ایمان همون نور کلام الهی است، نور قرآنه، نور وحیه، آرام آرام در این قلب جاری میشه، این همون حقیقت علمه. این که حضرت به عنوان بصری فرمودن وقتی خود در پیری آمد محضر امام صادق، گفت آمدن از شما علم یاد بگیرم، حضرتان علم قیل و قال و سر و صدا نیست، علم مرکب رو کاغذ نیست، العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اگر خدای متعال اراده هدایت قلبی رو کنه، اون نوری که خدای متعال بر این قلب میتابه که چراغ این قلب میشه و راهش رو تا قیامت و بعد از قیامت روشن میکنه، این علمه. حضرت بهش گفتن اگر علم میخوای راست میگی، دنبال سر و صدا و قیل و قال نیستی، نمیخوای یه چیزی یاد بگیری، مجادله با دیگران کنی، خودت رو اثبات کنی، اگر میخوای این کارو کنی، برو اول طالب بندگی بشو، حقیقت بندگی رو در خودت محقق بکن، یا طلب بندگی رو در خودت محقق کن، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه. اگر طالب بندگی شدی، طلب بندگی درت پیدا شد، میخوای بندگی کنی، بیا ما علم بهت میدیم. علم مناسک بندگی است، علم نوری است که شما رو به بندگی خدا متعال هدایت میکنه، عنایت فرمودیم. بنابراین قلبی میتونه حامل علم ائمه علیهم السلام و وحی رسول خدا و علمی که خدا به حضرت داده، خبری که در جان حضرت هست بشه، میتونه با خبر بشه از اون خبری که حضرت از عالم غیب و عالم الهی آوردن، که قلبی است که تقوای قلب داره، قلب سلیمه، تبری از غیب جسته، دنبال دیگران نمیره، دنبال سر و صداها نمیره، گوش این قلب بسته شده نسبت به سر و صداهای دیگه، اینطور نیست که هر کسی آوازی بلند کرد دنبالش بره، تبری از دیگران میره، حنای دیگران رنگی نداره این قلب، و بعدم تسلیم خدای متعال و تسلیم نبی اکرمه، و در از وادی ولایت حضرت پاشو بیرون نمیگذاره. اگر کسی اینجوری شد، این میشه کسی که امتحان الله قلبه للایمان، این همون میشه تقوای قلب. اگر کسی اینجوری شد، دیگه در مقابل حضرت سر و صدایی نداره، قلبی که سرکشه، که قلبی که خودشو میبینه، قلبی که دنبال این و آنه، دنبال هوای خودش هست، دنبال اولیای طاغوت، اینه که سر و صدا پیدا میکنه در مقابل حضرت. کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ سر و صدایی در مقابل خدای متعال نداشتن، سمع محض بودن، تسلیم محض بودن، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، هیچ سبقته بر قول هم نمی گرفتن، حرفی نمی زدن الا اونجایی که خدای متعال اذن داده باشه، دهان باز نمی کردن الا اونجایی که خدای متعال دستور بده، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از سر هوای نفس حرف نمی زدن. اینجاست که حامل وحی الهی میشن، این قلبی که قلب سلیمی است، که پیشرو همه قلوب متقی است، همه متقین عالم قلبشون اختطاء و قلب حضرت کرده، این قلب وحی الهی رو دریافت میکنه. اگر کسی میخواد نبع رسول نبی اکرم در جانش بنشینه، قلبش معوای این خبر بشه، با این خبر این قلب زنده بشه، با وحی نبی اکرم زنده بشه، اون وحیی که به حضرت شده جعلناه نورن نهدی بهی من نشامون عبادنا، خدای متعال فرمود اون کلمه‌ای که به حضرت وحی شده نوریست که خدای متعال عبادش رو با او، بندگانش رو با او هدایت میکنه. اگر کسی میخواد به این نور برسه باید تقوی قلب پیدا کنه. این تقوی قلب در مقابل نبی اکرم آدم رو بی سر و صدا میکنه، انسان رو به غزل صوت میده، به غزل صوت در مقابل حضرت میرسونه، کما اینکه خود حضرت در مقابل صوت خدای متعال و خبر خدای متعال غزل صوت دارن، سر و صدایی ندارن. در یه روایتی نفس و درزم رو جمع کنم، فرمود وجود مقدس نبی اکرم سوار مرکب بودم. میدونید حضرت از تواضعشون اینه، سوار بر مرکبشون حمار بود سوار میشدن، گاهی بدون خورجین و زین هم سوار میشدن، سوار بر مرکب بودن، شروع کرد سر صدا کردن دیگه. حضرت سرشون رو پایین آوردن، عرضه داشتن خدای من نیستم و من عبدم، این حیوان داره سر صدا میکنه. پیغمبر خدایی سر و صدایی تو عالم در مقابل خدای متعال ندارن. لذاست که مؤذن خداست، لذاست که حنجرش حنجره ایست که خبر خدا رو به عالم میرسونه. هر صدایی تو عالم از ناهی حضرت بلند میشه جز توحید نیست، اصلا دعوت به خود نیست، دعوت به نفس نیست، شرک نیست. اگر ما هم نسبت به خبر حضرت باید اینجوری باشیم. میفهمد یه عده‌ای میخوان متقدم باشن، میخوان رفعت صوت داشته باشن، میخوان جهر بالقول داشته باشن در مقابل حضرت. شما مؤمنین حواستون باشه باید به تقوی القلوب برسید، در مقابل حضرت قلبتون قلب سلیم باشه، قلب آرام باشه، تا به قصد صوت برسید و حالا آماده بشید وحی خدا رو دریافت کنید، خبر حضرت در جانتون بنشینه، به قول حافظ با خبر شدید دیگه، نهد میکنید اون خبر غیبی در جان شما، شما هم پرده های غیب و جلوی دلتون بره کنار، با غیب عالم معنوس بشید، یؤمنون بالغیب بشید، غیبی که حضرت آوردن با خودشون در جان شما هم بنشینه. این دستور است که خدای متعال به ما میده. حالا انشالله ادامه داره این آیه، نکاتی رو جلسه بعد محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.